ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سیوم آبان ماه سال 1399 برابر با 20 نوامبر سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا ولیزاده.
درود، شب بخیر. با اعلام مرگ 479 نفر دیگر از بیماران کووید 19 در ایران، تعداد رسمی قربانیان به مرز 44,000 تن رسید. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه اعلام کرد بیش از 13,000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در کشور به ثبت رسیده است. بر اساس آمار وزارت بهداشت، تاکنون بیش از 828,000 نفر به این ویروس مبتلا شدند. متخصصان و چندین نهاد داخلی و بین المللی این آمار را تایید نکرده و میگویند آمار واقعی بیشتر از ارقام اعلام شده از طرف مقام‌های بهداشتی جمهوری اسلامی است. در هفته‌های اخیر شمار جانباختگان از 400 نفر در روز فراتر رفته است. مقام‌های بهداشتی درباره 4 رقمی شدن شمار مرگ و میر در صورت عدم رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و محدودیت‌های وضع شده از طرف مردم و مسئولان هشدار دادند. وزیر خارجه آمریکا امروز جمعه در پایان سفر خود به اسرائیل گفت برای مقابله با ایران هنوز تمامی گزینه‌ها روی میز است. مایک پومپو در گفتگو با روزنامه جروزالم پست با بیان اینکه توانایی ایران برای آسیب رسانی در جهان به طور چشمگیری کاهش یافته گفت آمریکا در کارزار فشار حداکثری و اعمال تحریم‌ها علیه تهران موفق بوده است. و با وجود این بر ادامه فعالیت‌های تهران تأکید کرد و گفت آنها همچنان به غنی‌سازی ادامه می‌دهند. پس از واکنش‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی در مورد تخریب خانه یک زن از سوی شهرداری بندرعباس، رئیس کل دادگستری و استاندار هرمزگان روز جمعه از اقدام فوری در ارتباط با این پرونده خبر داد. به گزارش ایسنا در این خانه که به دست ماموران شهرداری تخریب شده، 3 زن سرپرست خانواده و 5 فرزندشان سکونت داشتند. عباس امینزاده شهردار بندرعباس درباره علت تخریب خانه این زن میگوید این خانه در زمین تصرفی ساخته شده بود و بعد از چندین مرتبه تذکر و ارسال ابلاغیه برای تخلیه این تخریب صورت گرفته است. این زن پس از آن که ماموران به التماسایش برای توقف تخریب توجهی نکردند، دست به خودسوزی زده است که با سوختگی 18% در بیمارستان بستری است. پیشتر نیز حوادث مشابهی در ایران خبرساز بوده است. نمونه آن آسیه پناهی بود که همراه دختر و نوه خود در زاغه‌ای در کرمانشاه زندگی می‌کرد و 30 اردیبهشت در حین ممانعت از اقدام ماموران شهرداری در تخریب خانه‌اش جان باخت. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران شامگاه پنجشنبه در یک مراسم مجازی جایزه آزادی مطبوعات سال 2020 را به محمد مساعد روزنامه‌نگار ایرانی اهدا کرد. محمد مساعد روزنامه‌نگار اقتصادی که در یک سال گذشته به دلیل گزارش‌هایش درباره مفاسد اقتصادی و اعتراض‌های آبان 98 دوبار بازداشت شد، شهریور ماه امسال نیز به 4 سال و 9 ماه حبس محکوم شده است. این کمیته همچنین جایزه آزادی مطبوعات سال 2020 را به 4 روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از بنگلادش، نیجریه، روسیه و لبنان اهدا کرده است. محمد مساعد پیش از این نیز برنده جایزه معتبر خبرنگار اقتصادی ایران موسوم به جایزه امین الضرب و همچنین جایزه آزادی بیان دویچه وله آلمان شده بود. و وبسایت اصولگرای الف در گزارشی خواستار توضیح قرارگاه خاتم الانبیای سپاه درباره عقد قرارداد 20,000 میلیارد تومانی با مهدی جهانگیری متهم به فساد اقتصادی شده است. در پاسخ سعید محمد فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا در واکنش به انتقادهای مطرح شده گفته است ملاک برای این قرارگاه شخصیت حقوقی سازمان هاست، نه شخصیت حقیقی افراد. وبسایت الف این توضیحات را قانع کننده ندانسته و از قوه قضاییه خواسته است که حکم قطعی پرونده مهدی جهانگیری را اعلام کند.
سپاسگزارم. رضا ولی‌زاده بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاه. فرمانده سپاه میگوید وظیفه نظارت بر کنترل قیمت‌ها را هم بر عهده می‌گیرد.
طبیعی است در بازاری که پاسخگویی، شفافیت و رقابت وجود نداره، قیمت‌ها به شکلی در میاد که ما شاهدش هستیم.
از چگونگی حضور کارگران و اقشار فروده است در اعتراضات آبان سال گذشته خواهید شنید.
چیزی که در سراسر کشور به طور قاطع مطرح شد، بازگشت شعار کار، مسکن، آزادی بود که همون شعارهایی بود که در انقلاب بهمن داده می شد.
و از آخرین آمار رسمی مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران هم آگاه خواهید شد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. در حالی که تعداد مبتلایان شناسایی شده کرونا در آبان ماه بیش از یک سوم کل مبتلایان ایران در 9 ماه گذشته است، ویروس کرونا هر روز تاخت و تازش بیشتر می شود و موارد ابتلا و جان باختگانش هم بیشتر. کیانوش فرید که این خبرها رو دنبال کرده روی خط تلفن همراه با ماست. کیانوش، از آخرین خبرها برای ما بگو.
سلام به تو نوشین و همه شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی، واقعا آبان ماه دیگه رکورد زده، از این بدتر نمیشه. روزانه ما نزدیک به بالای 450 نفر رو داریم از دست میدیم و این آمار نوشین نه تنها کاهش پیدا نکرده، نه تنها قرار بر اینه که کاهش پیدا نکنه، که خود مقامات دارن هشدار میدن که همچنان شتاب داره و وضع از این هم وخیمتر میشه و رو به افزایش هستش. مصطفی قانعی رئیس کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا میگه این آمار که قرارم نیست پایین بیاد، بسته به آماره که مبتلایانی که بستری شدن در بخش آی‌سی‌یو، و او الان میگه نزدیک به 6000 نفر مبتلای قطعی و بدحال تو بخش آی‌سی‌یو هن، و با توجه به نرخ مرگومی 50% اینا در معرض مرگ قرار دارن که نمیشه براشون کاری کرد. از این طرف نادر توکلی معاون درمان ستاد کرونا استان تهران امروز در واقع مصاحبه مفصلی نسبتاً داره با خبرگزاری ایسنا. او به سفرهایی که صورت گرفته پیش از اعمال محدودیت‌ها و با اضافه شدن در واقع متغیرهایی مثل سرما، آنفولانزا، عدم رعایت مردم، و کاملا تأکید میکنه این خود آقای نمکی که وقوع مرگ‌های 4 رقمی اصلا دور از انتظار نیست و خیلی زود ممکنه که این اتفاق بیفته. آقای توکلی هم به بیمارستان‌ها اشاره میکنه، میگه بیمارستان‌ها پر شدن، تخت‌های بستری محدوده، و تأکید میکنه که هدف عمده این طرح تعطیلی 2 هفته‌ای مشاغل، این محدودیت‌ها در که قرار از فردا در واقع اعمال بشه، فقط برای یک احیای دوباره کادر درمان، یک آرامش نسبیه که در واقع این درمان قطعی هم نمی کنه. فقط ما داریم یه اکسیژن آنی انگار داده میدیم به کادر درمان. سعید نمکی هم دیروز همین رو گفته بود، گفته بود اگر این محدودیت های جدیدی که از فردا قرار صورت بگیره واقعا جدی گرفته نشه، بازی رو قطعا به کرونا میبازیم و به مرگ 4 رقمی در روز میرسیم. آقای توکلی هم امروز اشاره میکنه، انتقاد میکنه از همه سفرهایی که الان به سمت شمال در واقع مردم راه افتادن، و میگه قبل از آغاز محدودیت ها، و میگه سرانجام اینکه باید این ممنوعیت تعداد شهرها رو در واقع جدی بگیریم و این داستان تعطیلی های هر آنچه مشاغل غیر ضروری هستن، شهرهای قرمز و نارنجی در واقع همه اعمال بشه، و در حد اکثر او هم مثل آقای روحانی میگه همون 1/3 کارکنان در ادارات باشن. و به گفته رئیس کمیته اجتماعی امنیتی ستاد ملی مبارزه با کرونا، 160 شهر در وضعیت قرمزن و 208 شهر در وضعیت نارنجی، 80 شهر در وضعیت زرد در واقع به سر میبرن که نوشید. این امری بود که اعضای ستاد مقابله با کرونا میگفتن این رنگ‌بندی رو نکنید، برای اینکه مردم شفافیت ندارن، فکر میکنن دچار سردرگمی ان، عادی انگاری میشه وقتی میگین زرد. پروتکل های اجتماعی رو رعایت، پروتکل ها رو بهداشتی رو رعایت نمیکنن و همین باعث میشه که خیلی سریع تبدیل به نارنجی بشن. و نکنید این کارا رو، مستقیم و شفاف بگین که سراسر ایران در واقع الان وضعیت خوب نیست و رعایت بکنن. فقط تنها چیزی که الان هم هست اینه که گفته میشه به حسین ذوالفقاری گفته که در واقع اگر کسی از این محدودیت ها رو در واقع اعمال نکنه این بار جریمه ها هم جدی خواهد.
اتفاقا این همین موضوعی که من خواستم بهش اشاره کنم و بپرسم که اصلا آیا تضمینی برای اجرای این محدودیت ها وجود داره که قرار از فردا شنبه شروع بشه؟
نوشیم تجربه گذشته نشون میده تمام محدودیت‌های تعیین شده به رغم اینکه مدام هشدار داده می‌شدن هیچ کدوم به درستی اعمال نشد. همیشه متخلفان یه راه و روشی رو پیدا می‌کردن، مسئولان اومدن ادعا کردن که نظارت‌ها جدیه، اما واقعیتش اینه که امثال آقای مردانی، امثال آقای زالی، خود آقای نمکی تو تمام این هفته ها اومدن و گفتن ما سطح شهر را میریم میبینیم همه جا بازه. خانم مورس همین رو میگفت و واقعیت اینه که تمام گزارش های میدانی هم حاکی از اینه که هیچ کس محدودیت ها رو رعایت نکرده. حالا البته میشون کمی همه خوشبین ترن برای اینکه میگن از فردا باید جدی گرفت، ولی این در حالتیه که همین الان من گفتم و همه شاهدن، تمام ویدیوهایی که از دیشب تا حالا داره میاد به سمت شما، تمام بزرگراه‌ها و جاده‌ها در واقع بسته شده از زور تعداد ماشین‌ها. این در صورتی بود که سه شنبه قرار بود تردد بین استان‌ها ممنوع بشه و لغوش کنن بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ اطلاعی گفتن که لغو شده و سفرها را افتاد. هیچ مسئولی تا حالا الان صحبت نکرده که چرا در این استانها بسته نشد و چرا مردم سرازیر شدن به سمت شما. به هر حال همه فقط به قول خانم مهرز میگن خدا به ما رحم کنه که این محدودیت ها به نوعی اعمال بشه تا کمی بشه این بیماری رو کنترل کرد.
سپاسگزارم. کیانوش فرید بود همراه با آخرین اخبار مربوط به بحران کرونا در ایران.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
فرمانده سپاه تهران گفته که برای کمک به وزارتخانه ها در حوزه نظارت بر بازار از ظرفیت هایش بهره خواهد گرفت. به گفته محمد رضا یزدی در تیم های بازرسی و برخورد با محتکران و گران فروشان یک نفر هم از بسیج حضور خواهد داشت. بیشتر در گفتگو با احمد علوی کارشناس اقتصاد ساکن سوئد ارزیابیش را از این اقدام سپاه پرسیدم.
چندی پیش فرمانده سپاه تمایل این نیرو رو برای همکاری با وزارت جهاد کشاورزی اعلان کرده بود و گفته بود که قرار است که سپاه پاسداران همکاری کنه برای کنترل قیمت. اما اینجا چند مطلب وجود داره که قابل تأمله. نخست اینکه ما نهادهای نظارتی که تلاش میکنن قیمتها رو کنترل بکنن مثل تعزیرات حکومتی یا فرضاً سازمان تنظیم بازار کم نداریم. این تازه در کنار قوه قضاییه است و سایر نهادها. بنابراین مطلب تازه‌ای نیست، بلکه اضافه شدن یک نیروی یا یک سازمانی است که کار سازمان‌های دیگه رو در همین شرایط فعلی یا گذشته انجام داده و موفق نبوده کنترل قیمت. حالا چرا؟ به این دلیل ما می‌دونیم که کالاهای وارداتی یا حتی در داخل کشور توزیع و واردات در دستان عده معدودی است که از وابستگان به حاکمیت هستند. بنابراین خود این انحصار یا شبه انحصاری که باعث میشه که بازار رقابتی نباشه و طبیعی در بازاری که پاسخگویی، شفافیت و رقابت وجود نداره قیمتها به شکلی در میاد که ما شاهدش هستیم.
در کشورهای دیگه معمولا کنترل قیمتها از چه کانالهایی اتفاق میفته؟
در کشورهای دیگه سیاست‌گذاری به نوعی است که رقابت شدیدی بین وارد کنندگان یا توزیع کنندگان یا حتی تولید کنندگان کالا وجود داره، چون بر اساس نظریه اقتصادی این رقابتی که باعث میشه که یک مکانیزم کنترل درونی در بازار باشه و مانع این بشه که فرضاً تولید کننده یا توزیع کننده اجحاف کنه به مصرف کننده. در کنار این قضیه ما در کشورهای دیگه سازمانهایی داریم که مردم نهاد هستند. سازمان حمایت از مصرف کنندگان هست که با اون شبکه ارتباطی قوی که داره اولا اطلاعات رو گردش میده، دو اینکه شفافیت ایجاد میکنه در بازار به وسیله همین شبکه ارتباطی خودش، و البته مؤسسات دیگری هم هستن، مؤسسات دولتی. اون تا مهمترین مکانیزم شاید بشه گفت همین مؤسسات حمایت از مصرف کننده است که نقش مهمی رو بازی میکنه، و البته این نهاد دولتی یا وابسته به نهادهای نظامی نیست، برای اینکه اساساً شرط نظارت فعال اینه که یک نهاد غیر وابسته به حکومت این نظارت رو انجام بده.
به نظر شما عواقب کنترل قیمت‌ها به کمک دستگاه‌های امنیتی و نظامی مثل سپاه و بسیج چه خواهد بود؟
بیاد بیاریم که سپاه پاسداران خودش یکی از مؤسساتی است که اختلال ایجاد کرده در بازار به وسیله دخالت در اقتصاد، به وسیله انحصاری که ایجاد میکنه در مالکیت و مدیریت برخی از مؤسسات. بنابراین اگر تورمی در اقتصاد ایران هست، اگر عدم شفافیتی یا حتی عدم رقابتی هست در بازار ایران، بخشش مربوط است به خود این نهاد. و البته این نظارت ها و امنیتی کردن بازار باعث میشه که یک بازار سیاه و بازار غیر شفاف کدر پنهان به وجود میاد، و این در وهله اول به زیان مصرف کننده است. و البته با توجه به فساد گسترده عمومی که وجود داره، در کنار این بازار کدر و غیر شفاف یک شبکه فسادی درست میشه، حالا از نهادهای حکومتی یا از مقاماتی که قدرتی دارن و از این بازار سوء استفاده میکنن، و اون فساد مدیریتی و مالی البته گسترده تر میشه و این هم به سود مصرف کننده نخواهد.
توضیحات احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران از سوی جناحی از اصولگرایان به دلیل همکاری با برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته. مهدی جهانگیری که در یک دهه اخیر مسئولیت‌های زیادی در نهادهای اقتصادی ایران بر عهده داشته، از سال 1390 یعنی حدود 9 سال قبل به دلیل آنچه که فساد مالی و رانتخاری اعلام شده تحت تعقیب قرار دارد. با هم بیشتر بشنویم از مهداد قاسمفر.
یک وبسایت اصولگرا از قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران خواست که درباره عقد قرارداد 20 هزار میلیارد تومانی با مهدی جهانگیری که متهم به فساد اقتصادی است توضیح دهد. وبسایت الف با متهم اقتصادی خواندن مهدی برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، میپرسد که چرا وقتی که هنوز حکم نهایی مهدی جهانگیری به دلیل اتهامات اقتصادی نهایی نشده، قرارگاه سپاه با او قرارداد اقتصادی امضا میکند. گزارش این وبسایت درباره توافقنامه 20 هزار میلیارد تومانی است که در 17 آبان ماه میان قرارگاه خاتم و گروه مالی گردشگری به ریاست مهدی جهانگیری با هدف توسعه مجتمع فولاد بناب امضا شد. گروه مالی گردشگری در حال حاضر در قالب 5 هلدینگ اصلی در عرصه‌های بانکداری، گردشگری، صنعت ساختمان، نفت و گاز و پتروشیمی و صنعت و معدن فعالیت می‌کند. مهدی جهانگیری مهر ماه سال 96 به اتهام اخلال اقتصادی توسط سپاه کرمان بازداشت شد. غلامعلی ابو حمزه، فرمانده سپاه کرمان، در همان زمان از آقای جهانگیری به عنوان یکی از ریشه های فساد نام برده بود. قرارگاه خاتم الانبیا انتقاداتی از نوع وبسایت الف را بی پاسخ نگذاشت. سعید محمد، فرمانده این قرارگاه، در این باره گفت که ملاک امضای توافقنامه‌های اقتصادی شخصیت حقوقی سازمان هاست و نه شخصیت حقیقی افراد. پاسخی که برای وبسایت اصولگرای الف قانع کننده نبود، تا حدی که در مطلبی دیگر از قوه قضایی خواست که حکم قطعی پرونده مهدی جهانگیری را اعلام کند. پیش از این و در زمان بازداشت مهدی جهانگیری در سال 96، غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، رسما اعلام کرده بود که او به دلیل فساد بانکی و نیز 1600 میلیارد تومان بدهی بازپرداخت نشده به بانک‌های کشور بازداشت شده است. این در حالی است که حدود 5 ماه بعد قوه قضاییه اعلام کرد که مهدی جهانگیری با تودیع وثیقه آزاد شده است. مبلغ وثیقه او نیز حرف و حدیث‌های تازه‌ای در پی داشت. ابتدا قوه قضاییه از اعلام آن سر باز زد. با این حال وبسایت رجا نیوز در گزارشی نوشت که قرار وثیقه مهدی جهانگیری با قید رأفت اسلامی 6000 میلیارد تومان بوده، اما با فشار حامیان سیاسیش و به گفته این وبسایت لابیگری همیشگی دستان پشت پرده، وثیقه او به 1/6 یعنی 1000 میلیارد تومان کاهش یافته است. تیر ماه امسال سخنگوی قوه قضاییه بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت پرونده مهدی جهانگیری به اتمام رسیده و محکومیت‌هایی برای او تعیین شده که پس از قطعی شدن اعلام می‌شود. اولین بار نام مهدی جهانگیری از سال 1390 و هنگامی که رئیس هیئت مدیره بانک گردشگری بود به عنوان متهم به رانت‌خواری و فساد مالی با همکاری اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد مطرح شد. با این همه و به رغم مجموعه گسترده‌ای از اتهامات فساد اقتصادی و رانت‌خواری، آقای جهانگیری در یک دهه اخیر همواره در سطوح بالای مدیریت اقتصادی در ایران حضور داشته. او در این حال نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
84 تن از فعالان سیاسی داخل و خارج از ایران با امضای بیانیه‌ای خواستار مذاکره مستقیم و بی قید و شرط ایران و آمریکا شده اند و از حاکمان جمهوری اسلامی خواستند تا سیاست خارجی خود را بر اساس منافع ملی و توسعه پایدار تنظیم کنند. مهدی فتاپور از امضا کنندگان این بیانیه و مسئولان اتحاد جمهوری خواهان ایران که ساکن آلمان است، در گفتگو با رضا ولیزاده ابتدا از ضرورت تلاش برای بازگشت ایران و آمریکا به پای میز مذاکره میگوید.
مسئله رابطه ایران و آمریکا رو باید در دو سطح روش آنالیزش رو بحث کرد. اولین موضوع مسئله کلیت رابطه ایران با غرب، موقعیت این رابطه و سیاستی که ایران پیش برده در طی 40 سال، وضعیتی به وجود اومده که جامعه ما زیر فشار قرار گرفته. رابطه با غرب، به خصوص با آمریکا، یک رابطه‌ای بوده که 40 سال یک رابطه خصمانه بوده و در این رابطه کشور ما ضربه خورده در همه ابعاد. اقتصاد یک وجهشه. ایران در موقعیتی که در بخشی از کشورهای جهان امکانات رشد سریع پیدا کردن، کشورهای آسیا جنوب شرقی، بخش کشورهای آمریکای لاتین، حتی کشور همسایه ما ترکیه، و ایران از این قافله عقب مونده و امروز در یک سطح دیگه‌ای در جهان هست نسبت به گذشته و عوارض دیگه‌ای که شما خودتون همه مردم ایران میدونن. بنابراین یک وجه اینه که باید رابطه دگرگون بشه. یک وجه هم اینه که به هر حال این اولا این باید یه جایی شروع بشه. ثانیا در یک دوره های این در حدی ابعاد پیدا میکنه که فقط دودش رو چشم مردم میره. بنابراین ما از هر دو وجه مورد نظرمونه. یک وجه اینه که وقتی مذاکره بشه یک امکاناتی به وجود میاد برای مصالحه هایی که بتونه فشار روی مردم کم بشه. دوم این که مذاکره در صورتی میتونه موفقیت آمیز باشه و به نتیجه برسه که با قصد به وجود اومدن رابطه عادی بشه. و خب این یک پروسه است که باید اعتماد سازی بشه و بتونه شرایطی به وجود بیاد که رابطه عادی بشه و ایران بتونه در اقتصاد جهانی و در روابط جهانی نقش داشته باشه و این در همه ابعاد تاثیر داره.
خب اما برجام هم آقای فتاپور حاصل گفتگو و مذاکره بود و به اینجا رسید که میبینیم.
بله، خب همیشه مذاکره که همیشه نتیجه نمیده، باید دید چه در مذاکره مطرح میشه. بنابراین ما وقتی صحبت از این میکنیم که باید مذاکره کنید، یک موضوع اینه که باید وارد رابطه شد، ولی مهمتر از اون اینه که تو رابطه باید چی گفت و چی خواست. برجام امکاناتی به وجود آورد که میتونست روابط در جهت مثبت سیر بشه در دوران اوباما. خب ایران متاسفانه به دلیل سیاست‌هایی که داشت نخواست از این استفاده بکنه و مسئله رو توسعه بده و یک روابط عادی، یک روابطی که بتونه ایران از منافع ملیش دفاع بکنه و در این حال حالت خصمانه نداشتش با غرب در این سمت ببره. و بعدم خب در آمریکا انتخابات شد و آقای ترامپ خب کلاً نسبت به مجموعه تعهدات بین‌المللی که دولت‌های قبلی آمریکا داشتن برخورد منفی کرد، از خیلی از پیمان‌ها اومد بیرون. ولی خب این عوارضی بود که در هر دو طرف در اون دوره پیش اومد. وقتی ما صحبت از این می‌کنیم، یعنی می‌کنیم امکاناتی به وجود بیاد که بتونه روابط در جهت بهبود بره.
یکی از نگرانی‌هایی که ناظران مطرح می‌کنن اینه که چه تضمینی وجود داره که ایران دوباره به اون ماجراجویی‌های منطقه‌ای خودش برنگرده و در اون شرایط ایران وقتی دوباره پول داشته باشه در منطقه ممکنه دوباره فعالیتاش رو به نوع دیگری ادامه بده. در دوران برجام هم تغییر زیادی در وضعیت حقوق بشر گفته میشه که دیده نشده.
بله خب اینی که ما رابطه با غرب و مسئله مذاکره و حل سلسله مسائل که مسائل ایران رو حل نمی‌کنه، این یکی از موضوعات ما، یک مجموعه مسائل داریم در ایران، مسئله حقوق بشر، مسائل داخلی ایران و مسئله کل سیاست خارجی. ولی مگر موقعی که اعمال فشارهای گسترده در ایران صورت گرفت، ایران سیاست خارجی یا مثلا فشار به حقوق بشر کاهش پیدا کرد؟ بنابراین اینی که پول داشته باشه مگه فقط این صورت میگیره؟ در رابطه با سیاست خارجی ایران، خب سیاستی پیش برده در منطقه که فعلا با شکست مواجه شده، یعنی با زیر فشار سنگینی هست و به هر حال مجبور ایران با توجه به امکاناتی که داره سیاست معقولانه تری پیش ببره در جهت منافع ملی. مسئله حقوق بشر در ایران یک مسئله عمومی تریه که ما در این اطلاعیه وارد این بحث نشدیم، تنها به این نکته ما اشاره کردیم که اگر بخواد تغییری به وجود بیاد به طور جدی در سیاست خارجی ایران و بخواد مسائل در جهت حل بنیانی پیش بره، نمیتونه بدون تغییرات در داخل صورت بگیره. یعنی بدون اینکه ما فضاهایی داشته باشیم و امکان داشته باشه که مردم شرکت کنند و یک اراده‌ای به وجود بیاد برای حل مسائل کشور، مسائل کشور ما حل نمیشه و بنابراین اینها در رابطه با هم است. حل مسائل به نیازمند اینه که ما یک مناسبات دیگه ای هم در داخل برقرار.
گفتگوی رضا ولی‌زاده رو میشنید با مهدی فتاح‌پور از امضا کنندگان بیانیه فعالان سیاسی درباره مذاکره مستقیم و بی‌قید و شرط ایران و آمریکا. اما نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان، با هم گوش میکنیم.
نماینده‌های مجلس، چه رئیس مجلس و چه تا حتی رهبری و ریاست جمهوری، شما که اینقدر فشار میارید به مردم که در خونه ها بمونن 2 هفته یا 3 هفته یا 1 هفته، آخه این مردم که الان پول یک میوه را تا حتی ندارن بخرن، اینا بدنشون در مقابل این میکروب چجوری میتونه مقاومت کنه؟ این مردم اصلا اتومات بیمار میشن با این طرز تفکر شما.
در رابطه با حل مشکلات بین ایران و آمریکا، واقعیت اینه که اصولا مشکل بین مردم ایران و آمریکا نیست، مشکل دنیا، نه فقط آمریکا، حکومت جمهوری اسلامیه و اصلا قضیه حل شدن مشکلات بین آمریکا و ایران فقط با رفتن جمهوری اسلامی حل میشه و هیچ راه دومی هم نداره. ما مردم ایران هیچ مشکلی با آمریکا نداریم، مشکل خود ما مثل همه جهان حکومت جمهوری اسلامی و ولی فقیه اونه.
کسانی که آمریکا رو دشمن میدونن، کسانی که از سفارت آمریکا مارا رفتن، کسانی که پرچم آمریکا رو آتیش میدن، کسانی که مرگ بر آمریکا میگن، کسانی که آمریکا رو شیطان بزرگ میدونن، اونها نباید از واکسن کرونا استفاده کنن. واکسن کرونا برای اونها حرامه.
40 ساله که تقریبا هر تصمیم و بزرگی تو این نظام گرفته شده، مدیرها اومدن و گفتن که با تدبیر مقام معظم رهبری، حالا چه اون مقام معظم رهبری سابق چه فعلی، این عمل صورت گرفت. و جالبه که این مقام های معظم رهبری خودشون مدعی هستن هیچ دخالتی ندارن و هیچ مسئولیت اجرایی ندارن. 40 سال با تدابیر اینها و رهبری داهیانه شون مردم روز به روز بدبخت‌تر شدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به مناسبت سالگرد اعتراضات آبان ماه، پیشتر با بهروز فراهانی عضو همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در فرانسه گفتگو کردم و ابتدا درباره حضور طبقه کارگر و قشر فرودست در اعتراضات آبان سال گذشته پرسیدم.
یک چیزی که قطعیه و تمام گزارشاتی که راجع به ترکیب معترضین و کسانی که به طور گسترده در شرکت کردند، این رو میگن که کارگران جوان، کارگران بیکار، به خصوص بیکاران جوان، تویدستان شهری مثل دستفروش‌ها، اقشار تحتانی خرده بورژوازی که ورشکست شدن، جوان‌هاشون، همه اینها در این تظاهرات شرکت داشتن. از این به این نتیجه نمی‌رسیم که اینها خواسته‌هاشون هم خصلت کارگری داشته. اینا خواسته‌های عمومی رو داشتن ولی چیزی که در همه جا در سراسر کشور به طور قاطع مطرح شد، بازگشت شعار کار مسکن آزادی بود که همون شعارهایی بود که در انقلاب بهمن داده میشد و نشون میداد که با 40 سال فاصله این خواسته ها اجرا نشدند و دوباره برمیگردند و این واقعا توی دستان شهری و به خصوص کارگران و بیکاران جوان بودند که توی این جنبش شرکت داشتند.
نقاط اشتراک و تمایز حضور اخشار فرودست در اعتراضات آبان ماه در مقایسه با اعتراضات گذشته در ایران رو چه میبینید؟
اولا این رو تایید دیماه 96 و اعتراضاتی که اون موقع شده بوش میبینم. دوما این که شعارهایی که داده شد بسیار رادیکال بود، چه در دیماه چه در آبان، و تفاوت این دوتا با هم با بقیه جنبش‌هایی که تا اون موقع بود این بود که به هیچ وجه زیر سلطه اصلاح طلبان حکومتی نبود. شعارها تمام حاکمیت رو هدف قرار می گرفت، شعارها ضد دیکتاتوری، ضد رژیم جمهوری اسلامی و به طور مشخص ضد روحانی و ضد خامنه‌ای بود. فراموش نکنیم که در این تظاهرات در شهرهای مختلف به دفاتر امام حمله شد، به حوزه های علمی مذهبی حمله شد، به نمادهای حاکمیت حمله شد و در این حال یک سری حملاتی هم به نهادهای مالی و بانکی اینا شد که گرایشات ضد سرمایه‌داری و اینکه این کل نظام رو اینها نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران رو هم مسئول می‌دونن کاملا توش بود. یعنی بزرگترین ویژگیش این بود که اولا ضد کل نظام بود، در ثانی هیچ سایه‌ای از اصلاح طلبی و امید به این یا اون جناح از حاکمیت درش نبود، شعارها به هیچ وجه مذهبی نبود، کاملا شعارهای لایق بود و این دومین بار بعد از دیماه بود که دیماه 96 بود که تایید میکرد ما وارد فاز جدیدی شدیم و اون شعار معروف اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم شد. ماجرا رو همه جا شنیدیم.
به نظر شما آیا سرکوب اعتراضات آبان گذشته که سرکوب خونینی هم بود باعث خانه نشین شدن معترضان امور معیشتی میشه یا اینکه باعث تحییج و ترغیبشون میشه؟ پیشبینی شما نسبت به اعتراضات آینده چه هست؟
این آتش زیر خاکستره به یک دلیل ساده و اون اینه که رژیم که سرکوب بسیار خونینی رو سازمان داد، میدونید دیگه بین 300 تا 1500 نفر آمار کشته ها هست و چندین هزار نفر تا 10000 نفر تعداد کسانی که دستگیر شدن، و رژیم در مقابل این، یعنی بعد از اینکه این سرکوب خونین رو کرد، به هیچ وجه هیچ برنامه‌ای ولو کوتاه مدت برای پاسخ دادن به شعارهای اینها کار مسکن و آزادی اتخاذ نکرد. وقتی شما رژیمی رو دارید که در مقابل یک جنبشی به این گستردگی شوخی نیست، در 29 استان 14 شهر 719 منطقه شهری این اعتراضات به انواع اشکال مختلف ادامه داشت و خودش رو نشون میداد، وقتی در مقابل خواستای اینها دولت هیچ گونه برنامه‌ای رو ارائه نمی‌کنه ولو پاسخ جزئی به یکی یا دو تا از این خواسته ها نمیده، طبیعیه که این سوخت این جنبش تموم نشده و خواهد بود و طبیعی هست که یک سرکوب خشنی مثل این برای یک مدتی این رو خاموش میکنه، ولی این یک آتش زیر خاکستره و در نتیجه باید منتظر این انفجارات و این خیزش های خیابانی اینچنینی بود. از طرف دیگه این شعارها رو ما ادامهش رو در جنبش مطالباتی کارگرها دیدیم، در اعتصابات هفت تپه، هبکو، فولاد اهواز، همه جا ما دیدیم، در نیروگاه‌ها، پتروشیمی، که این خواسته هایی که اینها داشتن به انواع مختلف تکرار میشد. یعنی این جنبش اعتراضی مطالباتی کردن در جریان هست، در به نوعی پرچمدار همون شعارهایی هست که در آبان و در دیما هم گفته شده و از این زاویه این خاموش نشده، فقط آتش زیر خاکستر به اشکال مختلف ادامه پیدا میکنه و قطعاً اگر رژیم جمهوری اسلامی نتونه یک برنامه‌ای رو برای پیش پای خودش بگذاره که اندکی به این خواسته‌ها جواب بده، ما شاهد انفجارات از این دست به زودی خواهیم بود.
به نظر شما جمهوری اسلامی چطور میتونه به بخشی از خواسته‌های معترضان از جمله طبقات فرودست جواب بده؟
خیلی راحت میتونه بهش جواب بده ولو به طور موقت، به این معنا که فقط شما نگاه بکنید به حجم اختلاس‌ها، به حجم فسادی که در رأس حکومت هست، در آغازاده ها، یک درصدی های جامعه، به طور مثال نگاه کنیم. شما فقط ببینید که حجم اختلاسی که آقای اسدبیگی سرمایه‌دار و سهامدار اصلی مجتمع صنعتی هفت تپه، اون رقم های نجومیش رو نگاه بکنید. یکی حساب کرده بود و میگفت که اگر این اختلاس ها رو برگردونن و سرازیر بکنن در هفت تپه، برای چندین ده سال نه تنها ماشین کهنه تولیدی اونجا رو میشه بازسازی کرد و جایگزین کرد، بلکه حقوق عقب مونده کارگرها رو نه تنها میشه پرداخت کرد، بلکه به طور کلی میشه اون تأمین مالیش رو برای چندین و چند سال فراهم کرد. این حجم عظیم اختلاس، یعنی اگر رژیم جمهوری اسلامی یک مقداری دست غارتگران بزرگی رو که اون بالا هستن قطع بکنه، خود همین یک مفری ایجاد میکنه برای اینکه پاسخ بده برای یک سری برنامه‌های عمرانی، برای یک سری برنامه‌هایی که به کار و مسکن مردم جواب میده. منتها ما هیچ برنامه‌ای رو از جانب جمهوری اسلامی نمی‌بینیم و تنها چیزی که از جانب جمهوری اسلامی ما دیدیم سرکوب و سرکوب باز هم بیشتره. جمهوری اسلامی به جای تکیه کردن به سرنیزه واقعا میخواد روی سرنیزه بشینه و این به جمله معروفی است که میگن با سرنیزه هر کاری میشه کرد جز این که روش نشست، ولی الان اینا به این فاز رسیدن و در نتیجه هیچ پاسخی ندارن. میتونن پاسخ براش داشته باشن، ولی بافت سیستم و فساد سیستماتیکی که در رژیم هست وضعیتی رو ایجاد کرده که اینها حتی قادر به عقب نشینی های موضعی هم نیستن.
توضیحات بهروز فراهانی، عضو همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن فرانسه رو میشنیدید.
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمدم. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
صندوق کودکان ملل متحد یونیسف در آستانه روز جهانی کودکان اقدام به انتشار یک گزارش درباره عواقب وخیم بیماری کووید 19 برای کودکان کرد. سازمان ملل متحد در سال 1954 میلادی روز 20 نوامبر هر سال را به منظور ارتقاء همبستگی بین المللی آگاهی میان کودکان سراسر جهان و بهبود رفاهشان روز جهانی کودکان نامید. در این رابطه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
گزارش صندوق کودکان ملل متحد یونیسف حاکی است در حالی که علائم در بین کودکان مبتلا خفیف می‌ماند، موارد ابتلا در حال افزایشند و تأثیر دوره طولانی‌تر بر آموزش، تغذیه و تندرستی یک نسل کامل کودکان و جوانان می‌تواند زندگی را تغییر دهد. گزارش یونیسف که آینده یک نسل کامل را در خطر دانسته یافته است که تا 3 نوامبر بالغ بر 2 هفته پیش در 87 کشور با داده‌های مجزای سنی کودکان و نوجوانان زیر 20 سال یکی از 9 مبتلای کووید 19 به حساب می‌آمدند یا 11% نزدیک 26 میلیون مبتلا که این کشورها گزارش کردند. در این گزارش با اشاره به امکان انتقال ویروس بین کودکان و به گروه‌های سنی بالاتر آمده که شواهد قوی وجود دارد که با برجا بودن ملاحظات ایمنی اساسی منافع خالص بازنگه داشتن مدارس بیش از هزینه‌های بستنشان است. گزارش یونیسف مدارس را عامل اصلی انتقال در جامعه ندانسته و احتمال ابتلای کودکان به ویروس در بیرون از محیط مدرسه را بیشتر دانسته، ضمن اینکه اختلالات مرتبط با کووید در خدمات بهداشتی و اجتماعی را جدی‌ترین تهدید برای کودکان برشمرده است. آنچه هشدار دهنده تر خوانده شده تحت تأثیر قرار گرفتن 572 میلیون دانش آموز در تعطیلی مدارس 30 کشور تا ماه نوامبر گزارش شده که معادل 33% دانش آموزان ثبت نام کرده در سراسر جهان برآورد شده است. یونیسف همچنین برآورد کرده با وقفه های شدید در خدمات و افزایش سوء تغذیه ممکن است ظرف یک سال مرگ 2 میلیون کودک دیگر و 200,000 جنین دیگر رقم بخورد. این گزارش افزوده 6 تا 7 میلیون کودک دیگر زیر 5 سال در سال 2020 از بابت اسراف یا سوء تغذیه حاد در رنج خواهند بود. افزایشی 14% که به مفهوم مرگ بیش از 10,000 کودک دیگر در ماه اغلب در جنوب صحرای آفریقا و جنوب آسیا خواهد بود. یونیسف برآورد کرده شمار کودکانی که در جهان در فقر چند بعدی بدون دسترسی به آموزش، بهداشت مسکن، تغذیه یا آب به سر میبرند تا اواسط سال جاری میلادی 15% یا به میزان 150 میلیون کودک دیگر افزایش یافته است. به مناسبت روز جهانی کودکان ملل متحد، وضعیت کودکان در ایران به ویژه کودکان کار، بی سرپرست، بی خانمان و تهیدست چگونه است؟ آرون محمد عسکری، روزنامه‌نگار در ازمیر ترکیه، به رادیو فردا میگوید
آمار دقیق در رابطه با تعداد کودکان کار در ایران وجود نداره، اما گفته میشه بین 3 تا 7 میلیون کودک کار در ایران حضور دارن. دلیل اینه که آمار دقیقی هم در ایران در رابطه با تعداد جمعیت کودکان کار وجود نداره اینه که اغلب این کودکان هیچ گونه ثبت هویتی ندارن. این کودکان همواره در معرض بیماری‌های عفونی، گوارشی و دهان و دندان هستند. خب از همه مهمتر بیماری مثل ایدز، هپاتیت و در حال حاضر کرونا از بیماری کشنده‌ای که این کودکان همواره تهدید می‌کنه. بزهکاری و تنفروشی از موارد بسیار دردناکیه که این کودکان ناخواسته و ناآگاهانه با اون درگیر هستند و واردش میشن. مشکلات اقتصادی و عدم توجه حکومت به این قشر حساس و آسیب پذیر خوب و دلیل فقر و اعتیاد یکی از مهمترین عوامل پیدایش کودکان کار در ایرانه و به دلیل اینکه نیروهای ارزان قیمت و مطیع هستند همواره کارفرمایان این نیروها را به نیروهای کار بزرگسال ترجیح میده. کودکان کار همواره از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند که همواره در مقابل خشونت‌های جسمی، جنسی و روحی قرار دارند و متاسفانه این موضوع در سال‌های اخیر شدت گرفته. رفتار ناشایستی که با کودکان کار در ایران چه از سوی حکومت جمهوری اسلامی انجام میشه و چه از سوی اقشار دیگر جامعه با توانیم قوانین و میثاق‌های کنوانسیون‌های حقوق بین‌المللی کودکان در تضاد و خب همینجور که می‌دونیم دولت جمهوری اسلامی از اسفند 1372 به کنوانسیون حقوق کودکان پیوسته و متأسفانه تا چیزی که الان شاهدش هستیم اینه که هیچ یک از مفاد اون رو رعایت نمی‌کنه.
سازمان ملل متحد در سال 1954 میلادی 20 نوامبر را به منظور ارتقای همبستگی بین المللی آگاهی میان کودکان سراسر جهان و بهبود رفاه کودکان روز جهانی کودکان نامید.
جامعه
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه‌ها این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه‌شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
بر اساس گزارش وزارت دفاع استرالیا، نیروهای زبده ارتش این کشور در افغانستان در جریان اقدامهای نظامی خود 39 زندانی غیر مسلح افغان را به قتل رساندند. این گزارش در برگیرنده مثالهایی از رفتارهای غیر انسانی نظامیان استرالیا با اسیران خود در خاک افغانستان است. در این رابطه بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
این گزارش ماحصل 4 سال تحقیقات وزارت دفاع استرالیا در مورد رفتار نظامیان زبده این کشور در افغانستان است. بنابراین گزارش که روز پنجشنبه انتشار یافت، نیروهای ویژه استرالیا 39 اسیر و غیر نظامی افغان را که فاقد هر گونه سلاحی برای دفاع از خود بودند به قتل رساندند. بر طبق این گزارش قتل‌ها به دستور فرماندهان ارشد نظامی صورت گرفت. آنها رده‌های زیردست را مجبور می‌کردند تا با کشتن اسیران بی‌دفاع خود را با طعم خونریزی آشنا کرده تا برای جنگ آماده شوند. رویترز گزارش می‌دهد که وزارت دفاع استرالیا در تحقیقات خود بیش از 20,000 سند و 25,000 تصویر را بررسی کرده و با بیش از 423 نفر شاهد مصاحبه کرده است. روز جمعه لیندا رینولدز، وزیر دفاع استرالیا که پیشتر در ارتش این کشور نیز خدمت کرده، در واکنش به انتشار این گزارش گفت که به هنگام مطالعه آن به واقع مریض شده است. این گزارش به واقع ناراحت کننده بود، چون این تصویری از خدمات ارتش ما نیست. جان فرایدنبرگ، وزیر خزانه‌داری استرالیا هم در پارلمان این کشور یافته های این گزارش را بسیار جدی توصیف کرد. وی با این حال خاطر نشان کرد که این یافته ها نباید بر کار طاقت فرسایی که نیروهای ارتش به نام کشور استرالیا انجام می دهند سایه بیاندازد. این گزارش از 19 نظامی فعال یا پیشین ارتش نام می برد که باید به دلیل جرائم خود تحت تعقیب قرار گرفته و محاکمه شوند. انگس کمپل، فرمانده ستاد ارتش استرالیا در بیانیه‌ای خطاب به مردم افغانستان چنین گفت. از طرف نیروهای دفاعی استرالیا صمیمانه و بدون هیچ مشکلی از مردم افغانستان به دلیل کار خطای سربازان استرالیایی پوزش می‌خواهم. رفتارهایی که صورت گرفته بی‌حرمتی به مردم افغانستان است، به اعتمادی که به ما کردند و دعوتی که از ما برای یاری رساندن به ایشان به عمل آوردند. استرالیا از سال 2002 میلادی در قالب نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان حضوری نظامی دارد. شماره نیروهای استرالیا در خاک افغانستان در حال حاضر 1550 نفر است.
با این گزارش به انتهای این مجله شبانگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.